صوت
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه بحث مسئله دوم که معلوم بودن مدت شرط خیار مشروط بود تا حدودی پایان رسید. نتیجهش عبارت از این شد که اگر چون مدت معلوم باشد چه زیاد چه کم جایز است و مشروع، و اگر مادام العمر بود مرمای ناینی اشکال کرد، چون که بخش وسیع از علمای سنت هم اشکال میکنند ولی ظاهرا اشکالی ندارد، برای اینکه عموم المؤمنین شروطه میگیرد. و اگر مجهول باشد، این مجهول سه فرض دارد: یا معلوم واقعی است و مجهول عند المتعاقدین است، یا نه مجهول واقعی و مجهول عند المتعاقدین است. اگر معلوم واقعی بود و مجهول عند المتعاقدین، مثل قدوم حاج، نزول مرض، شفا، نزول مطر، شفای مریض به مانند آن، این رو بعضی ها خواستن بگوین صحیح است و مدتی بر او تعیین کنند. و اگر این هم در حقیقت باطل است، چون غرری است. و اگر مجهول بود واقعا و ظاهرا، اینم دو فرض دارد: یه وقت است که اصلا مدت را ذکر نمی کند، مثل این که می گوید من این کالا را فروختم به شرطی که خیار داشته باشم، اما اصلا نامی از مدت نمی برد. یه وقت است که نامی از مدت می برد، منتها مدت مشهور است، باید من چند مدتی چند روزی خیار داشته باشم. این فرع دوم و سوم که یا اصلا نام از مدت نمی برد یا مدت را مجهولا ذکر می کند، این چون مجهول واقعی و مجهول عند المتعاقدین است، گذشته از اینکه قرار را به همراه دارد، نقابل تأسیس است، نقابل امضا. چیزی که واقعیت روشنی ندارد نمی تواند مورد حکم شرعی قرار بگیرد، چه تأسیسن و چه امضاءن. فرض اولم چون قراریست باطل. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود در این صورتی که قدوم حاج به مانند و مطرح بشه، سه روز خیار دارم. چرا؟ برای اینکه در روایت دارد که اشترتو فی الحیوان ثلاثه ایام اشترت او لم یشترت. معلوم میشه چه در صورت شرط چه در صورت عدم شرط سه روز خیار دارم. ایشون میفرمان که این مربوط به خیار حیوان است، چه تصریح بکنن چه تصریح نکنن، خیار حیوان سه روزه. چون این سخن ثواب نبود و خیلی دور از تحقیق بود، لذا مرحوم صاحب جواهر فرمود که به فیه ما فیه. پس این دلیل نیست که ما اگر گفتن که قدوم الحاج یا نزول مطر او را هم بکنیم بر ثلاثه ایام. میمونه اجماعاتی که نقل شده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود بین که بسیار از این اجماعات نه تنها اجماع محسن نیست، اجماع منقولی هم نیست، بلکه نقل اجماست. یه وقت از اجماع محسن است کسی تتبع میکنه، پژوهش کامل میکنه، اقوا و آرا در بررسی میکنه، بعد میگه من اجماع را تحصیل کردم، این میشه اجماع محسن. یه وقت هست که میگوید دیگران تحصیل تلاش کوشش کردن، تحصیل کردن، اجماع را ثابت کردن، این میشه نقل اجماع. یه وقت هست که نه، نقل اجماع نمی کنه، چون میبینه زید گفت اجماعن، او هم میگه اجماعن. میفرماد اجماعی که قاضی ابن برجاج ادعا میکنه، یک، قاضی اجماعاتی که ابن زهره ادعا میکنه، دو، اینا همه اجماعات استادشون مرحوم سید مرتضی است. اگر سید مرتضی در انتصار بفرماد اجماعن، اینا هم میگن اجماعن. شما باید بگید که ودوی علیه الاجماع، نه اجماعن. شما چرا ادعا اجماع میکنید؟ شما چرا نقل اجماع میکنید؟ شما بگید اجماع نقل شده است. بنابراین اجماعی که وضعش این است، بر فرض حجت باشد، این گونه از اجماع حجت نیست. اینا نمیتوانند اون فرمایشی که از مرحوم شیخ از خلاف مرحوم شیخ نقل کردیم اون رو تثبیت کنند. فتحصله که سخن از ثلاثه ایام نیست و اگر مدت مجهول باشد فرض اول مثل فرض دوم و سوم باطل است. مطلب چهارم این است که یک حدیثی اهل سنت نقل کردن از حنان ابن منقیس که این یه آسیبی در سرش دید، در اثر اون آسیب بی مقداری اون رشد فکری خود را از دست داد، در معاملات احیانا مخدوع می شد، مغبون می شد. اینها به عرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید. حضرت فرمود به این که شما در خرید و فروش بگو لا خلابه، یعنی منو فریب ندید، مغبون نکنید، و اگر چیزی را خریدید تا سه روز خیار دارید. خب این روایت بر فرضی که سند داشته باشد و صحیح باشد، قضیتون فی موردن که مربوط به این است که اگر یک کسی گرفتار خلابه به کسر یعنی فریب خوری و مغبون شدن بود و قدرت تشخیص نداشت و چنین شخصی هم معامله او فرزن صحیح بود، او سه روز خیار دارد. این چه کار دارد به مسئله شرط الخیار؟ مسئله محل بحث ما این است که اگر عهد العاقدین بگوید من این رو فروختم یا این رو خریدم به شرطی خیار داشته باشم، به شرطی خیار داشته باشم تا زمانی که مثلا حاجی ها بیان یا باران بیاد یا بیمار شفا پیدا کنه یه همچه حادی، یا نه فرض دوم و سوم مدتی رو تعیین نکند. این چه کار به اون دارد؟ این رأساً از حریم بحث ما بیرون است. پس سندن مشکل جدی دارد، دلالتاً هم خارج از بحث است. در این نوشته های ابن قدامه اونا این سخن رو من نیافتم، ولی در الفقه علی المذاهب الاربعه این کاملا مسئله خلابه رو نقل میکند و اقوال و آرای فقهای اهل سنت رو نقل میکند. این الفقه علی المذاهب الاربعه جلد دوم صفحه 177 این است. مدت و خیار شرط، این از خیار حیوان چیزی مطرح نکردم، ولی خیار مجلس و خیار شرط و اینا رو تر میکنم. مدت و صفحه جلد دوم صفحه 177 مدت و خیار شرط. فی مدت خیار شرط اختلاف المذاهب هست. حنفیه فتواشو اینه، قالو ینقسم خیار شرط به نسبت للمدت الی ثلاث اقسام. خیار شرط را اگر نسبت به مدت بسنجیم سه قول درش است، سه مذهب، سه رأی درش است. الاول فاسدون باتفاقین، از ثانی جائزون باتفاقین، از ثالث مختلفون فی. قسم اول رو همه میگن جائز است، قسم دوم رو همه میگن باطل است، قسم سوم مورد اختلاف است تو داخله مذهب حنفی. اون قسم اولی که به اتفاق همه حنفی ها صحیح است، این دو نوعه. الاول باطل است دو نوعه. النوع اول ان یذکر عهد المتعاقدین، ان یذکر مدتا مجهولتا که ان یقول اشتریت علی انی بالخیار ایاما او ابدا، چون ابدا رم اینها باطل میدونن. خب نام مدت رو برده، گفته ایامن، ولی تعیین نکرده که چند روز. النوع اول ان یذکر مدتا مجهولتا که ان یقول اشتریت علی انی بالخیار ایامن او ابدا، این اندل کل فاسد است. النوع ثانی ان یطلق الخیار بان لم یقیده بمدت اصلا که ان یقول اشتریت علی انی بالخیار، اصلا نامی از مدت نمیبرد، نه معلوم نه مجهول. ولم یذکر مدت ما، این منشأ فساد است. الا ان اطلاق الخیار یفسده اذا کان مقارنا للعقد کما فی المثال، توضیح برای بطلانش ذکر میکنه. این قسم اول که دو نوع دارد فاسد اندل کل است، یعنی کل کسانی که حنفی مذهبند. اما قسم دوم جائز به اتفاق و هو ان یذکر مدت ثلاثه ایام فما دونها، بگر سه روز، دو روز، یک روز مشخص بکند. از ثالث که مختلفون فی هست و هو ان یقول الا اننی بالخیار شهرا او شهرین، ابو حنیفه یقول انه شرط فاسد، ابو یوسف و محمد یقولون انه جائز، و بحث شد میدن. جریان خلاف رو در صفحه 174 در تلیعه بحث خیار شرط ذکر میکنن، میگن قد ثبت خیار و شرط به ما روی فی صحیحین، قال ذکر، این کسی که لاین بقیان یذکر، قال ذکر رجل لرسول الله صلی الله علیه وسلم انه یخدع فی البیوع. حالا این حنان ابن منقذ رو تو اون جواب روایی هست ولی تو الفقه علی المذاهب نیامده. یخدع فی البیوع فقال له من بایعت فقل لا خلابته. به حضرت عرض کرد که من در اثر این که مثلا مشکل سر پیدا کردم خیلی تشخیص نمیدم و در مقاله معاملات مخدوع و مغبون میشوم. حضرت مثلا طبق این نقل فرموده باشن تو وقتی چیزی میخوای بخری بگو خلابه و فریب و غبنی در کار نباشد. من بایعت فقل لا خلابته. ثم انت بالخيار في كل سلعه ابتعتها ثلاثه ايام، تو در هر معامله سه روز خیار داری. خب این آیا حکم حکومتی است یا نه حکم مربوط به کسی است که مشکلی در تشخیص دارد، خیلی از قیمت روز آگاه نیست؟ چیه این؟ مربوط به شرط الخيار نیست. اینی که مرحوم شیخ فرماد که گذشته از مشکل سند، این اصلا به با مربوط نیست، برای اینکه مربوط به شرط الخیار نیست. از همین باب دیگه گاهی ممکن است حکم حکومتی باشه که وجود مبارک حضرت در باره شخص این همچه حکمی صادر کرد، یا نه هر کسی که به این وضع کم تشخیصی در اثر بیماری سر مبتلاست حکم تعبدی او اینه. به هر تقدیر از مسئله شرط الخیار خارج است. و معنا لا خلابته به کسر خا لا قبن ولا خدیعته. بنابراین این سندن و دلالتن از حوزه بحث بیرون است. این مطلب چهارم، اون مطالب سگانه هم که روشن شد. حالا چون چهارشنبه است یک تبرکن یه حدیثی هم بخوانیم. اون حدیث چون یه مقداری وقت گیر بود بحث رو قدی کمتر کردیم که اون حدیث نورانی برسیم. مرحوم شهید اول رضوان الله علیه، شهید اول، درست شهید ثانی جزء بزرگان است اما شهید اول یه خصیصی دارد که در کمتر فقها یافت میشه. ایشون خب در فقه خیلی کارهای عمیقی کرده، تو فلسفه و کلام خیلی کار عمیق کرده. در فلسفه شاگرد مرحوم قطب رازی بود. قطب رازی در قبال قطب شیرازی. قطب شیرازی همان است که شارع حکمت الاشراقه. قطب رازی مال همین ورامینه. این محدوده استان تهران رو گفتن ری و منصوب به این منطقه رو گفتن رازی. رازی رازی این همین تهرانی و اهل ری اونا. این استان تهران را الان میگن رازی. قطب رازی مال همین ورامین بود. مرحوم شهید در مقدمه دروس در شرح حال خودش میگوید که من در دمشق فلسفه را خدمت قطب رازی خوندم و از انفاس قدسی او استفاده کردم در شام، چون هم پیش فقهای اون منطقه درس میخوند هم پیش حکما. مقدمه دروس ملاحظه فرمایید، فرمود به اینکه من فلسفه را در شام پیش قطب رازی خوندم و از انفاس قدسی او استفاده کردم. قطب رازی گذشته از اینکه یک حکیم فیلسوف نامی بود، قدرت داوری هم داشت. این الاشارات و تنبیهات کتاب من در معقول، نه در فقه، نه در اصول بین استحکام ندیدم. یک کتابی که 4 نفر رو در روی هم پنجه بکشن. کتاب هایی که معمولا ما تو حوزه ها داریم همه با قداست و با احترام همراه است. مثلا مرحوم آخوند اگر بخواد نسبت به مرحوم شیخ اشکال کند، میگد قوله قدس سره، در کمال احترام یه 4 اشکالی میکند. این گونه از اشکال ها غیر از پنجه کشیدن و حمله کردن بی‌محاباست. در اون حمله بی‌محابا هیچ رحمی درش نیست. ابن سینا کتابی نوشته به نام الاشارات و تنبیهات که تقریبا جز آخرین نوشته های اوست. فخر رازی آمده صدر و ساقی این کتاب را جرح کرده، حمله کرده، چنگال کشیده، پنجه کشیده و چیزی باقی نذاشته. مرحوم خواجه آمده مدافعانه از حریم شیخ و علیه فخر رازی و به چنگال کشیدن پرداخت و چیزی از ابن فخر رازی نگذاشت. مرحوم قطب رازی ورامینی آمده محاکمه کرده این شارحین را، گاهی شارحین و ماتن را، یه میزگردی تشکیل داد بین این دو فحل و دو پهلوان داوری کرده است. خب کسی بخواد بین خواجه نصیر و امام رازی داوری بکنه، باید یه آدم قدری باشه دیگه. اگر مرحوم شهید در تلیعه دروس میگه من از انفاس قدسی شیخ نر استاد قطب رازی فلسفه را آموختم، اینه. حالا یه نکته هم ایشون در همه این بحث‌های کلامی داره که این رو انشاءالله در یه فرصت دیگری مجلس مربوط به اساتید و مجلس باید عرض بکنیم که فرمایش مرحوم شهید در بحث‌های کرام چگونه خودش به فلسفه آشنا کرده و حکیم سبزواری کجا از فرمایششون استفاده کرده او رو به نظم در آورده که اون باید بمونه. مرحوم شهید در قالب این آثار علمی نوشته ای داره. در جریان اربعین نویسی هم چون نقل شده است که من حفظ اربعین حدیث برای امت من یا از امت من پاداش فراوانی داره، مرحوم شهید رضوان الله علیه این حدیث نقل میکند و چند اربعین نوشته، اربعین اول، اربعین دوم، اربعین سوم، اینا نوشته. یکی از اون اربعین هایی که مرحوم شهید رضوان الله نوشته اربعینی است که مشتمل بر مسائل اعتقادی و کلامی و معجزه و امثال ذالک است. در این موسوعه پربرکتی که جاب شده است، جزء 19 صفحه 253 حدیث 31 از احادیث 40 شهیدی که حدیثشون نقل کرده در اربعین. پس جزء 19 صفحه 253 حدیث 31، اون حدیث این است که ایشون با اجازه روایی که دارن از اساتیدشون نقل میکنن تا میرسن به محمد ابن حرب هلالی که امیر مدینه بود. گفت امیر مدینه وقتی خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مشرف شد، عرض کرد یا ابن رسول الله فی نفسی مسئلتون اريد ان اسالك عنها، من بالاخره پیشم یه سوالی است، مشکلی دارم، میخوام از شما بپرسم. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ان شئت اخبرتک به مسئلتک قبل ان تسالنی و ان شئت فسأل، ای خواستی بپرس و اگر خواستی ما مال بودی من بگم چی میخوای سوال بکنی. فقلت له، این محمد ابن حرب هلالی امیر مدینه گفت من به عرض امام صادق رسول الله صلی الله علیه و سلم رسوندم، یا ابن رسول الله با ای شیء تعرف ما فی نفسی قبل سؤالی ان، قبل از اینکه من بپرسم که چی میخوام بگم، چی میخوام بپرسم، شما از کجا میدونی از دل من با خبری، از کجا میدونی من چی میخوام بپرسم؟ حضرت فرمود طبق یک آیه، طبق یک روایت، طبق یک آیه انسان ممکن است از اسرار دیگران با خبر بشه، طبق یک روایت هم ممکن است انسان از راز دیگری با خبر باشه. قال به تبسم، افرادی که متبسمن، متبسم یعنی وسم شناس. این سیما اصلش وسمه است، موسوم است. این سمه مثل اده جهت، این وابش هست شده آخرش تا اضافه شده، اصلش وسم بود. وسم یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار، متبسم یعنی علامت شناس. اینی که در سوره مبارکه هج دارد ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، متبسمین کسانی هستند که وسم شناسن، علامت شناسن، آیه شناسن، نشان شناسن. چیزی که در درون انسان جزء درون مایه باشد علامتی دارد، اینا علامت ها رو میفهمند. فرمود به تبسم، اما سمعت قول الله عز و جل ان فی ذلک لآیات للمتبسمین. پس طبق این آیه ما متبسمی داریم. خب اگر متبسمی در بین امت اسلامی باشد مثل آقا کامل شهر بیتن دیگر. این دلیل قرآنی. دلیل روایی هم قول رسول الله صلی الله علیه و سلم است که فرمود اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز و جل. خب پس اول تبسم که آیه قرآن است، دوم فراست که حدیث نورانی است. مؤمن با نور خدا میفهمه، نور خدا درون و بیرون روشن بکنه دیگه. اگر کسی یه وقتی با نور باصره میبینه، این فقط جسم میبینه. یه وقتی با نور نور السماوات و الارض میبینه، درونم میبینه. پس نمیاد. امیر مدینه بعد از اینکه امکانش ثابت شد عرض کرد خب حالا بفرمید ببینم که من چی میخوام بپرسم. قال فقلت له یا ابن رسول الله فاخبرنی بمسئلتی، بگم بفرمید من چی میخوام بپرسم. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به امیر مدینه فرمود اردت ان تسألنی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم لم لم یطق حمله علی علیه السلام عند حط الاصنام عن سده الکعبه. تو میخوای بپرسی که وقتی وجود مبارک پیغمبر فاتحان وارد مکه شدن خواستن کعبه را از لوس بت‌ها پاک کنن، بت‌های پشت بام کعبه را بریزن دور، اول خود حضرت پا گذاشتن رو دوش هست امیر، هست امیر دید که نمیتونه هست پیغمبر تحمل کنه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هست امیر فرمود حالا تو بیاد دوش من. به جون باره که هست امیر خب خیلی حیا کرد و حاضر نشد، به دستور پیغمبر این کار را کرد، پا رو گذاشت رو دوش پیغمبر و بت‌ها رو از بالای کعبه برداشت. سوال من اینه، از طرفی هست امیر سلام الله علیه اون توان را دارد که در قلعه خیبر رو بکند به اربعین ذراع بیندازد کنار، این قدرت عالی است. از طرفی هم وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوار یک مرکوب عادی می شدن، سوار اسب می شدن، قدرتی هست امیر به مراتب بیشتر از این قدرت مرکوب بود. چی جور شد که علی ابن ابی طالب نتوانست پیغمبر را تحمل کند؟ چی جور شد؟ من اینو میخوام بپرسم. حضرت فرمود تو میخواستی اینو بپرسی. فرمود تو میخوای اینو بپرسی که لم لم یطق حمله علی علیه السلام عند حط الاصنام عن سده الکعبه ما قوت علی و شدته علیه السلام و ما ظهر منه فی قلع باب القموسه به خیبر و رمی بها وراءه اربعین ذراعا و کان لا یطیق حمله، یعنی حمل این باب، اربعون رجلا و قد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یرکب الناقه و الفرسه و البغله و الحماره و رکب البراق لیلة المعراج و کل ذلک و کل من ذالک دون علیین علیه السلام فی القوت و شده. تو بخواهی همچه مطلبی رو بپرسی. قال فقلت له ان هذا والله اردت ان اسالك ابن رسول الله. قسم به خدا من خواستم همین مطلب رو بپرسم. حالا فاخبرنی، رازش بگید که چرا اونجا نتوانست اینجا توانست. وجود بارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود ان علی علیه السلام له برسول الله شرفا به بهر تفع. درست است ولی خداست، اما در اون نشأه ملکوت که خب نور واحدن، جا برای این بحث نیست که کدوم افضل است، کدوم فاضل است، کدوم مفضول، چون کثرتی در کار نیست. اما در عالم طبیعت، در عالم کثرت، بالاخره قرآن بر پیغمبر نازل شد، بر هست همی که نازل نشد. نبوت مال پیغمبر است، رسالت مال پیغمبر است، قرآن مال پیغمبر است. به برکت پیغمبر علی ابن ابی طالب مشرف شد و بالا آمد. به رسول الله شرفه و به ارتفعه و بهی وصله الى اطفاء نار شرک و ابطال کل معبود دون الله عز و جل. ولو اله النبی، اگر پیغمبر رو دوش هست امیر قرار می گرفت و هست امیر وسیله ارتفاع پیغمبر قرار می گرفت، ولو اله النبی صلی الله علیه و آله وسلم لحت الاسنام لکان بعلی مرتفعا و مشرفا و واصلا الی حت الاسنام. لازمه شو بود که پیغمبر به وسیله هست امیر بیاد بالا، در حالی که این چنین نیست. ولو کان ذالک کذالک لکان افضل من. اگر این طور بود که علی ابن ابی طالب باعث ارتفاع و تشرف پیغمبر می شد، امیر هست امیر افضل از پیغمبر بود. مادره بعد نمونه ها ذکر می کند، علا ترا نمونه های ذکر کند که در غالب موارد اهل بیت وسیله پیغمبر بالا آمدن. این بالا آمدن ظاهری هم نشان اون بالا آمدن باطنی است. الا ترى ان علی علیه السلام قال لما علوت زهر رسول الله صلی الله علیه وسلم شرفت و ارتفعت حتی لو شئت ان الا انال السماء لنلتها. مگر نمیدونی که هست امیر گفته وقتی من پا رو دوش پیغمبر گذاشتم اونقدر احساس ارتفاع و شرف کردم که اگر میخواستم دستم با آسمان برسی میرسید. اینقدر بود. اما علمت ان المصباح هو الذی یهتدا بهی فی الظلمه و انبعاث نورهی من اصلهی و قد قال علی علیه السلام انا من احمد کالضؤ من الضؤ یا کالضؤ من المضیء. این نباید عبارت نور باشد. فقط مگر نه این است که نور از چراغ، از اون معدن است، از اون اصل است. هستعمی نوری است که از چراغ نبوت کمک میگیرد. چون خود هستعمی را گفت من همون طوری که نور زو از موزی کمک میگیره، منم از پیغمبر کمک میگیره. خب اما علمت ان محمدن و علیان صلوات الله و سلام و علیهما کانا نورن بین یده الله جل جلاله قبل خلق الخلق بل فیام و ان الملائکه لما رأت ذلک النور رأت له اصلا قد انشعب منه شعاع لامع. که اینجا شعاب دارد. اینا مگر نمیدونی که قبل از خلقت جهان وجود مبارک هست امیر، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم علیه ما یک نور بودن و از این نور چندین نور منشعب، چندین شعاع منشعب می شد. اونگاه فرشته ها عرض کردن الهنا و سیدنا، الهنا و سیدنا ما هذا النور. فاوحى الله عز و جل الیهم هذا نور من نور من نوری اصله نبوه و فرعه امامه، اما النبوه فل محمد صلی الله علیه وسلم عبدی و رسولی و اما الامامت فل علیین حجتی و ولی و لولاهما ما خلقت و خلقی. اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رفع یدی علی علیه السلام به قدیر خوم حتی نظر الناس الى بیاض ابطی همام فجعله مولى المسلمین به امامهام، همه اینها را پیغمبر به خود دارد. پیغمبر علی ابن ابی طالب را بلند کرد، پیغمبر سمت او را از طرف ذات اقدس اله اعلام کرد. اینا مال است امیر. بچه های است امیر هم پیغمبر بلند کرد، همه رو دوش گذاشت. و قد احتمل الحسن والحسین، یعنی حمل کرد حسن و حسین علیه السلام را، یوم حزیرت بن نجار، فلما قال له بعض اصحابه ناولنی احدهما، بعضی اصحاب به حضرت عرض کردن یکی از این بچه ها را بدید ما داشته باشیم، هر دو را شما داشته باشید خسته میشید. ناولنی احدهما یا رسول الله، فقال صلی الله علیه وسلم نعم الحاملان و نعم الراکبان و ابوهما خیر منهما. اینا محمولا نعم الحاملان نعم الراکبان، این دوتا راکب خوبی هن، پدر اینها از این دو بهتر است. در باره هست امین، در باره هست حجت سلام الله علیه و آله یه فضیلتی نقل شده. حالا در باره هست حجت یک حساب خاصی است و در باره هست امین نقل شده که پدر اینها ابوهم افضل. سرش اینه که مسئله امامت هم شبیه مسئله نبوت و رسالت است. انبیا هر کدامشون اون نصاب لازم نبوت باید داشته باشن، لذا لا نفرق بین احد منهم، لاشن لقد فضل لا بعض النبیین لا بعض. مرسلین هر کدام نصاب لازم رسالت باید داشته باشن، اما تلکر رسول فضل لا بعض هم لا بعض. دوازده امام علیه السلام هر کدام نصاب لازم امامت داد و داشته باشند، ولی ممکن است تلکل ائمه فضل و بعض هم را بعض. این اگر روایت معتبر باشد دلیل عقلی امتناعی ندارد، شواهد نقلی هم تأیید میکند. لذا فرمود به این که و ابوهما خیر منهما و انه صلی الله علیه وسلم کان یسلی به اصحابه فعطال سجدتا من سجداته. همین قصه معروف که وجود باره پیغمبر صلی الله علیه وسلم داشتن نماز جماعت میخوندن با اصحابشون، یکی از سجده ها رو طولانی کردن، بعد از سلام تمام شدن نماز فلما سلم قیل له یا رسول الله لقد اتلت هذه السجده، این سجده را چرا طولانی کردی؟ مثلا ذکری چیزی وارد شده که ما باید بدونیم؟ فقال صلی الله علیه وسلم ان ابنی تحلنی فکرهت ان اعجله حتی ینزله، فرزندم رو دوشم سوار شد، من خوشم نیامده که این رو پیاده کنم، ذکر رو ادامه دادم تا او خودش پیاده بشه. اینها تمثیل معقول به محسوس است، یعنی همون طوری که ظاهرا پیغمبر اینا رو بالا برده، باطنا هم پیغمبر اینها رو بالا میبره. و انما اراد به ذالک رفعهم و تشریفهم و نبی صلی الله علیه وسلم رسول و نبی و امام، هر سه صفت را داره. اما و علی لیس به نبی ولا رسول، فقط امام است، لذا فهو غیر مطیق ان لحمل اثقال نبوه، او طاقت ندارد که اون بار سنگین نبوت را حمل بکند. کسی که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، باید خودش ثقیل و وزین باشد تا قول ثقیل را حمل کند، اون پیغمبر است. فقال علیه السلام انکه با وجود مبارک امام صادق به امیر مدینه فرمود تو اون شایستگی و لیاقت داری، اگر نظر شریفتون باشه در ذیل همین آیه نون و القلم بی چند جمله از تفسیر کنز الدقائق و نور الصقر اینا نقل کردین در باره اینکه نون چیست، قلم چیست، نهر است، فرشته است، نور است، نقل کردین. بعد حضرت به راوی فرمود که پاشو، من بیش از این در امان نیستم بر تو. حالا اینجا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به این سائل میفرماید که انک لاهل للزیاده، تو میتونی بگی رب زدنی رب زدنی علما، و خداوند به وسیله اولیای خود علمت رو زیاد کنه، انکه اهل لزیاده. به چیزی که سوال نکردی حالا من دارم میگم، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم حمل علیان علی ظهره یرید بذالک انه ابو ولده و امام الائمه من صلبه کما حول رداءه فی صلات الاستسقاء و اراد ان یعلم اصحابه بذالک انه قد تحول الجدب خصبا. ببینید همون جریان، این که وجود بارک امام صادق حاشیه کفنش نوشته که کی اشهد، و خیلی هم رو کنار کفنش رو همون اسمی می نویسن. مستحب است در صلات استسقا الان فتوا میدن، یا مثلا جزء آداب نماز استسقا اینه که اون امام جماعت عباش رو پشت رو کنه. یعنی نمیدونن که عباش پشت رو کردن چیه، کی کار کرد و برای چی این کار کرد. وجود مبارک امام صادق به عنوان راز کار پیغمبر این رو دارد به امیر مدینه میگد، میگد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم چند تا کار کرد. علی ابن ابی طالب رو بلند کرد تا نشانی اون رفعت ملکوتی باشه. تو نماز استسقا عباش برگردون تا به مردم بفهمان اوضاع برگشت. اون قحطی و گرانی و بیابی و خوشسالی به ترسالی تبدیل شد، خواست مردم به این وضع بفهمونه. ما خیال میکنیم برگردوندن عبا مستحب است، جز آداب است دیگر. میگن مستحب است امام جماعت این کار رو بکنه. احتمل رسول الله این کار کرد، میخواست بفهماند به این که هست امیر باره بره. کما حول رداءه فی صلاة الاستسقاء و اراد ان یعلم اصحابه بذالک، عباش رو پشت رو کرده تا میخواست به همه بفهمانه که اوضاع بد شد، اوضاع متحول شد. انه قد تحول الجدب یعنی خوشسالی، قحطی، گرانی به خصب و فراوانی، به ترسالی. امیر مدینه وقتی که این لطف سرشار را از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دید، عرض کرد که زد نیب رسول الله، حالا که با ما لطف دارید یه مطلب دیگری هم بفرمید. اونگاه وجود مبارک امام صادق این مطلب فرمود: احتمل رسول الله صلی الله علیه وسلم علیا یرید بذالک ان یعلم قومه انه هو الذی یخفف عن زهر رسول الله ما علیه من الدین والعداد والعدا عنه من بعد. هست امیر رو دوش خودش قرار داد تا به همه اعلام کند کسی که دوش پیغمبر رو سبک میکنه همین علی است. اون وعده های او، اون دین های او، دستور های او، همه رو از دوش پیغمبر بر بداره همین علی ابن ابی طالب است. خیلی از وعده ها بود که حضرت به امت داد و زنده نمون تا اون وعده ها را عمل کند، هست امیر عمل کرده به مانند اون. بعضی ها دین خوندن تو این عبارت، تو شرح تجدید هم هست، چون حضرت دینی نداشت. دین یعنی اون دین من رو تو باید ادا بکنی، نه دین رو، چون حضرت دینی نداشت. قال فقلت له یا ابن رسول الله زدنی، فقال علیه السلام انه قد احتمله بما حمل لانه معصوم لا يحمل ما حمل لانه معصوم لا يحمل وزرا فتكون اقواله وافعاله عند جميع الناس حكمه وثوابا. این رو نشون داد تا روشن بشه علی رؤوس الاشهاد که این معصوم است، باری ندارد، قولش حجت است به مانند آن. و قد قال النبی صلی الله علیه وسلم لعلی یا علی ان الله تبارک و تعالی حملنی ذنوب شیعتک ثم غفرها لی و ذالک قوله عز و جل لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این ناظر به مقام شفاعت است، نه اینکه معاذالله گناهان شیعه بر پیغمبر تحمیل شد بعد بخشیده شد. نه خیر، به پیغمبر حق شفاعت داده شد که او بهش حضرت عرض بکنن که اقف تشفع تشفع، ولی سوف یعطی که رب که فترزا هم گفته ناظر مقام شفاعت است. ولما انزل الله تبارک و تعالی این جمله را نازل کرد، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، قال النبی صلی الله علیه و سلم ایها الناس علیکم انفسکم. این علیکم اسم فعله، یعنی الزم و تکون نخورید. آدم مسافری که هیچ یکی از این راه را بلد نیست، امیر قافله به او راه نشون داده که همین جا باش، تکون نخور، اطراف خطر فراوان است. یعنی تو الان تو بزرگ راهی، سر راهی، همین جا باش، تکون نخور. این علیکم یعنی الزمو، تکون نخورید. کجا؟ الزمو انفسکم، سر جاتون باشی، رو جان تو حرکت کنید، نه اینکه این جان رو بذارید اینجا بیرون حرکت کنید. الان خیلی هستن که جانشون رو گذاشتن اینجا بیرون حرکت میکنن، تمام تلاش و کوشش رو اینه یه خونه تهیه کنن، اتومبیل تهیه کنن، فرشی تهیه کنن، اینجا بذارن، با این جان خالی حرکت کنن برن. خب با جان خالی کجا میخوای بری؟ اینجا رو تعمیر بکن، نه بیرون رو. خدا غریق رحمت کنه مرحوم سعد متعلی رو. ایشون از بزرگان دیگه هم نقل میکنن که یک آدم سرمایه‌دار غیر از سرمایه گذار است. اون که سرمایه گذاری میکنه، او کار تولید میکنه، اشتغال تولید میکنه، او برکات جامعه رو زیاد میکنه، او برکت الهی است. اما که سرمایه‌دار است نه سرمایه گذار، این ایشون حالا از کی نقل میکنه؟ از فرمایشات خودشون تو تفسیر هست که اینا هرگز ترقی نمیکنه، مثل درخت هرگز رشد نمیکنه، چون سرش تو لجنه، دهنش تو لجنه، اینی که بالا آمده فروعات درختی که اصل درخت نیست. اصل درخت دهن درخت، مغز درخت، چشم درخت، گوش درخت، بیجش درخت، تو گلولایه شاخ. اینا هم که اهل گلولاین، اهل فراهم کردن ماده و طبیعتا با دست خالی دارن میرن، هرگز ترقی نمی کنن، فروعاتشون بالا آمده، اینا خیال میکنن رشد کردن. اینجا به حضرت بود علیکم انفسکم، سر جاتون باشی. قال النبی صلی الله علیه و سلم ایها الناس علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. بعد فرمود و علی نفسی. خب اینو کدوم مفسر میتونه از این آیه استفاده بکنه؟ به خودش جرأت میده اینجور استفاده بکنه؟ این همون انما یعرف القرآن من خطبه هست دیگر. و علی نفسی و اخی اطیع علی فانه مطهر معصوم. علیکم انفسکم، سر جاتون باشید، سر جای جانتون باشید. جان ما که جان ما علی بن ابی طالب، اونا جان جانانن، همونطور که جان ما بر بدن مسلط است، امام معصوم بر جان ما مسلط است، میشه جان جانان. اول میگن سر جاتون باشید، یعنی رو جانتون باشید، حالا که آمدیم روی پله بار رو جان میستادیم، میگن سر جای جانانتون باشید، در خدمت امامتون باشید، از او جدا نشید. فانه مطهر معصوم لا یذل ولا یشقا. ثم تلا هذه الآیه قل اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. بعد ثم قال الصادق علیه السلام لی، به امیر مدینه، ایها الامیر لو اخبرت که بما فی حمل النبی صلی الله علیه وسلم علیاً عند حتی الاسنام من سده الکعبته من المعال التي ارادها به. اگر من اون اسراری که در حمل علی هست، شما درباره بعضی از مسائل ما شک میکنی که میگه اینا کی هست، لذا به همین مقدار بسنده میکنیم. روح و ریحان الهی نصیب این خاندان باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.